ندیدی کسانی رو که خودشونو بی عیب میشمارن فکر من آدم خوبی هن؟ چنین نیست، بل الله و زکی، بلکه خداوند هر کسو بخواد پاک میکنه و به اینها به اندازه این نخ هسته خرمام ظلم نمیشه، ذره به اینها ظلم نمیشه. شما از خودتون تعریف نکنید، پاک کردن از عیب ها کار خداست، خداوند به عهدی هیچ ظلم نمیکنه. اگر زمینه دفع از یعنی آبروی شما رو بردن، باید از خود دفاع کنه. اگر شما رو ضعیف میدونن، نالایق میدونن، باید اونجا کمالاتی که داری بگی. جایی که مورد تهمت است، جایی که شما رو لایق نمیدونن، جایی که نالایقه ها میان مسئولیت ها رو میگیرن، شما باید اعلام کنی که من لیاقتم از اونا بیشترم. حالا چه گوش بدن چه گوش ندن، ولی شما باید خودتو مطرح کن. اما اگر این زمینه ها نیست، به طور طبیعی بهتر این است که، یعنی لازم است که انسان از خودش تعریف نکنه. حالا الم تر الی الذین یزکون انفسهم، خودستایی و انسان این که خودشو بی عیب بدونه این کار بدیه. یهودی ها خیلی خصلت داشتن، نحن ابناء الله، ما فرزندان خدا هستیم، احبا او، ما محبوب خدا هستیم، لن یدخل الجنت الا من کان یهودا او نصارا، بهش مخصوص ماست، لن تمسن النار الا ایام معدوده، اصلا آتش جهنم به ما نمیرسه جز حال چند روزی. یهودی ها هنوز هم خودشون بهتر میدونن. این خصلت استکبار و مستکبرینه که فکر میکنن باید آقای دنیا باشن و همه دنیا کار بکنن به خاطر اونها. این خصلت ها هست که بعضی ها فکر میکنن آقان، فکر میکنن خانن، فکر میکنن هم مردم نوکرن، فکر میکنن باید برده باشن. تو خونه ها هستن مردایی که فکر میکنن خانمشون کنیزه. چنون امر و نهی میکنه، میگه به تو نگفتم باید این کارو بکنید؟ چه خبره؟ خودتون رو برتر ندونید، خودتون رو برتر ندونید. منش های اشرافی خانه رو کنار بذارید. خودستایی ممنوع. بل الله یزکی من یشا، خدا هر کسی بخواد تزکیه میکنه و بی عیب میکنه. ما که پر از عیب هستیم، میگه ما اصلا نمیتونیم خودمون تزکیه کنیم. وقتی که فکر میکنیم خوبیم بدیم، امام حسین در دعای عرفه میگه الهی من کان محاسنه مساوی، ما خوبیامون بدیه. بسیاری از کارهایی که ما میکنیم فکر میکنیم عبادته، همون عبادتمون ضد عبادته.
شما عزیزان شنونده برنامه رازهای زندگی هستید از رادیو دری. امروز با شما خوبان از خودستایی سخن میگوییم. لطفاً در ادامه هم با ما همراه باشید. حضرت علی علیه السلام درباره خودستایی فرمودند: خودستایی آدمی قبیح و زشت است. یکی از آثار خود بزرگبینی خودستایی است. افرادی که دچار این بیماری هستند در هر فرصتی تلاش می کنند کمالات خود را بر رخ دیگران بکشند. اگر دانشجو هستند سعی می کنند در هر مکانی خود را به عنوان دانشجو و روشنفکر و دانا معرفی کنند. در برخی موارد خودستایی به صورت بیماری واگیردار خود را نشان می دهد و این بلای عظیم به دیگران هم سرایت می کند. این که گاهی وقتها انسان در ستایش خود دروغ بگوید و چیزهایی را بیان کند که بدون شک حقیقت ندارد، بسیاری از انسانها بی توجه به مقام و منزلتی که در نزد پروردگار دارند و نیز غافل از وسوسه شیطان، همواره تمام افعال و اعمال خود را صحیح و درست می انگارند. غرور و خودستایی این عده موجب گمراهی آنان شده و هرگز خود را مورد عتاب و خطاب قرار نمی دهند و بدین خاطر نمی توانند نواقص و معایب خیش را ترمیم و جبران کنند، چرا که خود را مبرا از خطا و گناه می دانند و اگر اعتراف اندکی هم به اشتباه خود کنند آن را کوچک شمرده و خود را بی نیاز از محاسبه نفس و مبارزه با این آفت بزرگ اخلاقی می دانند. هر انسانی باید بداند که اگر صاحب صفت خودستایی باشد قطعاً خدا را از یاد می برد و نعمتهایی که خدا به او داده را از هوش و تلاش خود می داند، ولی این افراد از محروم شدگان درگاه خداوند هستند. خودستایی یک ویژگی ناشایست است که اگر به رفعان توجهی نشود در آینده به فرد آسیب‌های جدی می‌زند و تبدیل به خودشیفتگی یا نارسیسم که یک اختلال روانی است می‌شود. اگر کسی به عظمت خداوند و ضعف خود توجه کند، دیگر جایی برای خودستایی نمی‌بیند. خداوند در قرآن کریم در سوره فاطر آیه 15 می‌فرماید: ای مردم، شما همگی نیازمند به خدایید. تنها خداوند است که بی‌نیاز و شایسته هر گونه حمد و ستایش است. به علاوه خداوند خوبی‌ها و بدی‌ها، علم و جهل، خدمات و خیانت‌های ما را می‌داند و از نیات ما آگاه است. اگر ما به علم خود می‌بالیم، باید بدانیم تمام معلومات ما در برابر مجهولات ما قطره‌ای بیش نیست و به قول قرآن کریم و جز اندکی از دانش به شما داده نشده است. یک جهان سپاس که امروز هم با برنامه رازهای زندگی همراه بودید. تا فرصتی دیگر همه شما عزیزان رو به خدای مهربان می‌سپاریم. سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
تظاهرات مردم زابل علیه توقیف دارایی‌های افغانستان توسط آمریکا. صدور شناسنامه‌های الکترونیکی توسط گروه طالبان. و گفتگوی تلفنی امیر عبداللهیان با دبیرکل سازمان همکاری اسلامی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با مجموعه خبری ساعت 6 از رادیو دری. شماری از مردم ولایت زابل با برپایی تجمعی اعتراض آمیز از آمریکا خواستند تا دارایی‌های توقیف شده افغانستان را آزاد کرده و دولت طالبان را نیز با رسمیت بشناسد. معترضان با در دست داشتن نوشته‌های خطاب به سران کشورهای اسلامی گفتند چرا حاکمان کشورهای اسلامی برادران مسلمان خود را در افغانستان با رسمیت نمی‌شناسند و همچنین با تاکید بر لزوم آزادسازی دارایی‌های توقیف شده افغانستان تاکید کردند که این پول‌ها سرمایه ملی مردم افغانستان است. پیش از این نیز مردم افغانستان در مناطق دیگر این کشور با برپایی تظاهرات و تجمعات مشابهی خواستار آزادسازی دارایی‌های این کشور شده بودند. گفتنی است که با گذشت بیش از 5 ماه از به قدرت رسیدن طالبان تا کنون هیچ کشوری دولت آنها را به رسمیت نشناخته است. با این حال امیرخان ملتقی وزیر خارجه طالبان به خبرگزاری فرانسه گفت که طالبان بر رسیدن به این هدف نزدیکتر شده است و تا زمان رسمیت یافتن به تلاش‌های سیاسی خود ادامه خواهد داد. نخستین مقام زنی که به تازگی توسط طالبان به عنوان ریاست یک از بیمارستان‌های کابل منصوب شده گفت که مشارکت زنان در دولت طالبان به تدریج در حال افزایش است. ملاله رحیم فیضی رئیس بیمارستان تخصصی ملاله شهر کابل و نخستین مقام زنی که در دولت طالبان منصوب شده است گفت که مشارکت زنان در دولت طالبان به تدریج در حال افزایش است. فیضی درباره چگونگی انتصاب خود گفت: ابتدا برای پست ریاست بیمارستان ثبت نام کردم و پس از ارزیابی تجربه در آزمون شرکت کردم و سپس به من اطلاع دادند که شما برای پست ریاست زایشگاه ملالی واجد شرایط هستید. در حالی که جامعه جهانی بر ضرورت مشارکت زنان در دولت تاکید دارد، فیضی گفت طالبان معتقد است که مشارکت زنان در دولت باید به تدریج افزایش یابد. وی با اظهار این که جامعه افغانستان و پزشکان زن نیاز دارد تاکید کرد که برای رفع این نیاز باید درهای دانشگاه‌ها و مکاتب برای زنان و دختران باز شود. اداره ملی آمار دولت موقت طالبان اعلام کرد که طی 5 ماه گذشته بیش از 759,000 شناسنامه الکترونیک صادر شده است. فقیر محمد زیار سرپرست این اداره روز گذشته در یک نشست خبری در کابل گفت که مراکز توزیع شناسنامه الکترونیک از جمله در کابل در 20 ولایت دیگر هم فعال است. به گفته وی در این مراکز روزانه 16 تا 17,000 شناسنامه توزیع می شود. وی گفت که اخذ شناسنامه حق هر شهروند است و اداره ملی آمار تلاش می کند تا تمام شهروندان از این حق بهره مند شوند. توزیع شناسنامه الکترونیک روند جنجالی است که با گفته شهروندان به کندی پیش می رود. این روند در ماه ثور سال 1397 آغاز شده بود. درج واژه افغان به عنوان ملیت و فهرست اقوام موارد جنجالی در روند توزیع شناسنامه الکترونیک بوده است. وزیر خارجه تاجیکستان با تاکید بر این که موضع دوشنبه در قبال طالبان تغییری نکرده گفت که خواست جامعه جهانی از طالبان ایجاد یک دولت واقعا فراگیر است. سراج الدین مهرالدین وزیر خارجه تاجیکستان در یک نشست خبری گفت که موضع دوشنبه در قبال طالبان و بر رسمیت شناختن دولت آنها تغییری نکرده است. وی با اظهار این که خواست جامعه جهانی از طالبان ایجاد یک دولت واقعا فراگیر است، ابراز امیدواری کرد که طالبان عملا آمادگی خود را برای مذاکرات با رهبران همه گروه‌های سیاسی و قومی افغانستان به نمایش بگذارد. وزیر خارجه تاجیکستان با اشاره به مسئله امنیت مرز مشترک این کشور با افغانستان گفت دوشنبه برای تحکیم مرزهای جنوبی خود تدابیر ضروری را در نظر گرفته و در این باره با دیگر کشورها همکاری و مشورت می‌کند. پیش از این امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در نشست با اعضای سازمان پیمان امنیت جمعی اظهار کرده بود که بیش از 6,000 شبه نظامی در بیش از 40 پایگاه و مرکز آموزشی تروریستی در ولایت‌های شمالی افغانستان مستقر هستند. حسین امیر عبداللهیان با تاکید بر این که جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی دو کشور مهم در منطقه و جهان اسلام هستند، ابراز امیدواری کرد گفتگو و همکاری بین دو کشور به حل و فصل مشکلات منطقه و جهان اسلام کمک نماید. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در تماس تلفنی عصر روز پنجشنبه با حسین ابراهیم طه دبیرکل سازمان همکاری اسلامی درباره مسائل مبتلا به جهان اسلام و امت اسلامی، روند روابط و همکاری دو و چند جانبه بین ایران با سازمان همکاری اسلامی و بازگشایی نمایندگی ایران نزد این سازمان و برخی مسائل منطقه‌ای مورد اهتمام مشترک گفتگو و تبادل نظر کرد. وزیر امور خارجه ایران ضمن تشکر از تلاش‌های دبیرکل سازمان همکاری اسلامی برای بازگشایی نمایندگی ایران در نزد دبیرخانه این سازمان در جده و برخی مسائل و مشکلات جهان اسلام اشاره کرد و نقش ایشان به عنوان دبیرکل سازمان همکاری اسلامی را در حل مسائل و مشکلات جهان اسلام بسیار مؤثر دانست. دکتر امیر عبداللهیان با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی دو کشور مهم در منطقه و جهان اسلام هستند و ایفای نقش مؤثر کشورهای بزرگ اسلامی در کمک به حل مشکلات امت اسلامی تاثیرگذار است، ابراز امیدواری کرد گفتگو و همکاری بین دو کشور به حل و فصل مشکلات منطقه و جهان اسلام کمک نماید. حسین ابراهیم طه، دبیر کل سازمان همکاری اسلامی، نیز در این گفتگوی تلفنی با استقبال از بازگشایی و مشارکت فعال نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در نزد این سازمان، نقش ایران به عنوان عضو مؤسس و فعال در سازمان همکاری اسلامی را بسیار مهم و مؤثر خواند و تاکید کرد این سازمان بدون مشارکت و همکاری فعال همه کشورهای اسلامی قادر به حل مشکلات جهان اسلام نخواهد بود و ما از همه برادران و اعضا خواستار حمایت کامل از این سازمان هستیم. نگاهی دوباره به عناوین مهمترین خبرها. تظاهرات مردم زابل علیه توقیف دارایی‌های افغانستان توسط آمریکا. صدور شناسنامه‌های الکترونیکی توسط گروه طالبان. و گفتگوی تلفنی امیر عبداللهیان با دبیر کل سازمان همکاری اسلامی. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. با مجموعه خبری ساعت 6 از رادیو دری مشروع اخبار تقدیمتان شد. تا لحظات دیگر بخش تحلیلی این مجموعه خبری را خواهید شنید. والی تخار از مسئولین و مأمورین حکومتی می‌خواهد تا در مورد استخدام کارکنان، عرضه خدمات و کارهای اداری، اصول و مقررات خدمات ملکی را جدی در نظر بگیرند. گزارشی از سمیع خاوری.
والی تخار از مسئولین و مأمورین حکومتی می‌خواهد تا در مورد استخدام کارکنان، عرضه خدمات و کارهای اداری، اصول و مقررات خدمات ملکی را جدی در نظر بگیرند. مولوی نورالدین عمر، والی تخار، در نخستین جلسه انکشافی ولایتی تأکید می‌کند مردم این ولایت نیازمند خدمات بهتر و انکشاف متوازن هستند و باید مسئولان و نهادهای کمک کننده در این راستا تلاش نمایند. در نخستین جلسه انکشافی ولایتی ولایت تخار که تمام رؤسای ادارات دولتی و نمایندگان مؤسسات خارجی حضور داشتند، والی تخار تأکید کرد که امارت اسلامی افغانستان هیچگاه مسئولان و ماموران قانون شکن و فراری را تحمل نخواهد کرد و باید رؤسا و مامورین حکومتی تخار در مورد استخدام کارکنان، عرضه خدمات و کارهای اداریشان، اصول و مقررات خدمات ملکی را جدی در نظر گرفته و نیز در قسمت تطبیق پروژه های انکشافی توازن و عدالت را مراعات نمایند.
اگر اصول ایجاب بکند، قانون ایجاب بکند، به بخش مقررات باشد، بخش حکومت باشد، بخش بسازی باشد، هر چی که باشد، اما اصول ایجاب بکند، امکان داشته باشد، اگر مشکل هم مسلمان حل میشود، او را خواه مخواه شما اقدام بکنید، مشکل هم حل شود.
در حین حال، والی تخار میگوید به دلیل تحولات اخیر اکثریت کاری پروژه های انکشافی و زیربنایی در این ولایت متوقف شده است و باید نهادهای کمک کننده و مسئولان در مورد اثرگیری و تطبیق پروژه های انکشافی و زیربنایی تلاش نمایند.
دهی برای بازم تاکید میکنم بسیار هم سرمایه‌گرایتان یا توزیع‌گرایتان بسیار جدی باشه، بسیار دقیق معلومات بکنه، یعنی همین چیزای کمکی یاد بیرون بیا بشر دوستانه برای مردمای مستحق، برای مردمای آسیب دیده، برای مردمای بی‌بزعت، به این مردم یعنی فقط همین علوای سابقه یعنی به نماینده سابقه اون رو نخورده میرس بیشه.
از سوی دیگر شماره از نمایندگان مؤسسات خصوصی و نهادهای حکومتی مشکلات و نیازمندی های خود را با رهبری ولایت شریک ساختند و نیز از رهبری امارت اسلامی خواستند تا به خاطر ادامه کار و تطبیق پروژه هایشان در تخار با آنان همکاری نمایند. این در حالی است که شماره از مؤسسات خارجی در این ولایت از عدم حضور کارمندان اوناسیه در اداراتشان و نبود پول کافی در بانک های تخار شکایت نموده و از مسئولان امارت اسلامی طالبان در تخار میخواهند تا در این زمینه با آنان همکاری نمایند.
ده ها تن از منصوبین امارت اسلامی طالبان از یک دوره آموزشی در بدخشان اسناد فراغت به دست آوردند. جزئیات در گزارش سمیع خاوری.
ده ها تن از منصوبین امارت اسلامی طالبان از یک دوره آموزشی در بدخشان اسناد فراغت به دست آوردند. ده ها تن از منصوبین پلیس قماندانی امنی بدخشان از یک دوره آموزشی 50 روزه از مرکز تعلیمی پلیس واقع میدان هوایی در مرکز ولایت بدخشان تای محفل و رژه نظامی با سخنرانی های مولوی عبدالحق ابو عمر قماندان امنی معز الدین احمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ و شماری از مسئولین امنیتی فارغ گردیده و اسناد فراغت به دست آوردند. معز الدین احمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان میگوید 60 تن از منصوبین پلیس امارت اسلامی یک دور آموزش های نظامی را در مدت 50 روز فرا گرفته و قرار است در شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان و 28 واحد اداری این ولایت جهت تأمین امنیت شهروندان و جلوگیری از ارتکاب جرایم به وظایف گماشته شوند.
برای ما شاهد فراغت 60 مجاهد ویژه پلیس بودیم در ولایت بدخشان که اونها توانستند در ظرف 50 روز تعلیمات محاربوی، تاکتیکای جنگی، آموزش سلاح خفیفه و سختیله را ببینن، کلیلال هم سند فراغت به دست آوردن، اونجا تشویق شدن و بعدودی در شهرهای مختلف ولایت بدخشان به خاطر تأمین امنیت مردم و به خاطر ردیابی مخالفین و اختشاشگران و کسایی که قضای جنایی را انجام میتین انشاءالله موظف خواهند شد.
همچنان او می افزاید که منصوبین امنیتی در این ولایت به سوی مسلک شدن روان است و توانایی تامین امنیت شهروندان را نیز به آسانی دارا می باشند. این سومین بار است که منصوبین نظامی در بدخشان تاکتیک های نظامی، استفاده از انواع اسلحه، چگونگی تامین امنیت شهروندان، جلوگیری از ارتکاب جرایم و مبارزه با قاچاق و ترافیک مواد مخدر را آموزش می نگرند.
گزارش بود از همکارم سمیع خاوری. اما در خصوص دهه فجر و عوامل پیروزی انقلاب اسلامی، همکارم ذبیح الله قریشی گفتگوی انجام داده با دکتر سید علی اقبال، تحلیلگر مسائل سیاسی.
محترم دکتر سید علی اقبال، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، در دهه فجر پیروزی انقلاب اسلامی قرار داریم. دیدگاه شما در خصوص پیروزی انقلاب اسلامی چیست و چه عامل پیروزی این انقلاب بزرگ شد؟
با سلام به شما و شنوندگان محترم، آنچه که باید در رابطه با پیروزی انقلاب اسلامی بیان کنیم این است که انقلابی که در ایران اتفاق افتاد انقلاب مردمی بود، انقلاب توده ها بود، انقلاب طبقه مستضعف بود، انقلابی بود برخواسته از دل جامعه و برای تحقق عدالت و آزادی. به همین خاطر نقش مؤثری در پیروزی انقلاب کسانی داشتند که طیف وسیعی از جامعه را شامل می شدن و انقلاب برخواسته از خواسته های عمیق مردم بود و مبارزه‌ای که جریان داشت در همین راستا بود، به همین خاطر هم موفق و ماندگار شد.
نقش امام راحل در رهبری انقلاب چقدر برجسته بود است؟
امام خمینی به عنوان یک رهبر کاریزما و مؤثر با بیان حقایق جامعه و برخواسته از دل جامعه و تمامی خواسته های مردم موفق شد. این ویژگی در کمتر کسی در عصر حاضر و یا انقلاب ها دیده میشه. هر انقلابی نیازمند یک رهبری مقتدر هم هست و امام خمینی در این راستا این ویژگی را داشت و این ویژگی برخواسته از همون خصوصیاتی بود که تنها در امام خمینی وجود داشت. او بُعد معنوی که در ذات ایشان وجود داشت و همچنین او شناخت عمیقی که از خواسته های مردم داشتن و مسیری که انتخاب کرده بودند برای تغییر در جامعه و اصلاح جامعه، مجموع اینها تاثیرگذار بود تا این نقش رهبری به خوبی ایفا شده و انقلاب و درخت انقلاب به نتیجه و ثمر برسه.
خب جناب استاد، در دنیا انقلابات زیاد صورت گرفت و سرانجام عزم پاشید. ماندگاری انقلاب اسلامی چقدر منوط به عمق نگری مردم ایران می شود و چقدر نقش رهبری در انقلاب مؤثر است و باعث تداوم گردیده؟
خب هر رویدادی متأثر از عوامل مختلف هست. یکی از موارد مؤثر نقش رهبری در انقلاب ها هست که همونطور که اشاره کردم نقش رهبری امام خمینی در پیروزی و ماندگاری این انقلاب بسیار تاثیرگذار بود. موضوع دیگر ماهیت انقلاب ها هست که چرا انقلاب صورت میگیره یا تغییر در جامعه صورت میگیره. انقلاب ایران به دلیل او عمق خواسته ها و او مسیر معنوی که درش بود و او نقشی را که مردم در خواسته های خودشان داشتن و او را با خون خودشان با تلاش خودشان به نتیجه رسانده بودن ماندگار کرد. و موضوع دیگه خود ملت ها هست در پیروزی خواسته هایشان و ماندگاری خواسته هایشان. ملت ایران عموما ملت فهیم و با دانش هستند و به همین خاطر با درک واقعیت‌های جامعه خودشان و با پافشاری به آرمان‌های خاص و معنوی که داشتن انقلابشان ماندگار کردند و همواره او ویژگی یک دست بودن ملت و ویژگی اهمیت داشتن سرزمین و انقلابشان باعث شده که ماندگار و پایدار باقی بمانه.
از انقلاب اسلامی چه درسی میتوان آموخت و مستضعفین جهان چه الهامی میتوانند از انقلاب اسلامی ایران بگیرند؟
درسی را که انقلاب اسلامی برای ملت‌های مظلوم داره این هست که همواره در مقابل ظلم و استکبار باید ایستادگی کرد و برای رسیدن به آرمان‌های والایی که بُعد معنوی و الهی هم داشته باشه باید تلاش کرد. و اگر تصمیم و اراده یک ملت به همراه مسیر تعالی و خواسته های معنوی یکسان و یک راه شود مسلماً به موفقیت می انجامد. اون چه که مسلم هستی هست که هم اراده ملت لازم هست و هم بُعد پاکی و معنویت خواسته ها مهم است که در راستای عدالت باشه به دلیلی که یاری خداوند را هم به همراه داشته باشه. در این صورت هست که ملت های مستضعف و مظلوم جهان هم با الهام از انقلاب اسلامی ایران میتونه هم امید از این را داشته باشه که یک روزی او تحقق عدالت امکان پذیر هست و او خواسته و اراده دست یافتنی هست.
گفتگوی بود از ذبیح الله قریشی با دکتر سید علی اقبال، تحلیلگر مسائل سیاسی. اما باز هم دعوت میکنم که در ارتباط با دهه فجر و عوامل پیروزی انقلاب اسلامی گفتگوی بشنوید از ذبیح الله قریشی با عباس حسنزاده، آگاه مسائل سیاسی.
در رابطه با رمز و راز پیروزی انقلاب اسلامی باید اشاره کنیم که در پیروزی انقلاب اسلامی در ایران زمینه هایش توسط بی‌عدالتی ها، تعصب ها و قوم پرستی ها و دور از مسائل اسلامی بود که زمینه قیام عمومی را برای آمدن دین مقدس اسلام و پیاده شدن اهداف اسلامی در سرزمین ایران بود و آن هم توسط مرجع عالی قدر جهان اسلام حضرت آیت الله العظما امام خمینی رحمت الله علیه که با قیام خود مردم را بیدار نمود و با آمدنشان به سوی سرزمین ایران زمینه قیام و حضور مردم در صحنه‌های مختلف فراهم شد و حضرت امام توانست با دست خالی در برابر چکمه های پولادین شاه پهلوی استادگی بکنه و به پیروزی برسه.
نقش امام راحل در پیروزی انقلاب به نظر شما چگونه بوده؟
امام خمینی رحمت الله علیه با دید جهانی که داشت در این مقطع از تاریخ حرکت خود را از پاریس آغاز کرد و به سرزمین ایران آمد و این نشان دهنده زمان و تاریخی بود که باید قیام میکرد و قبل از اون هم بارها در حوزه علمی قم دست به قیام زد و این قیام ها سرکوب شد و حتی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه توسط ایادی استکبار جهانی بازداشت گردید و در عراق هم با توجه به ارتباطاتشان با ملت ایران و علمایی که در ایران بودن مبارزات خود ادامه دادند و این تداوم حضورشان در صحنه باعث شد که یک زمان خاصی را انتخاب بکنند و اون هم 12 بهمن سال 1357 بود که وارد ایران شد و در بهشت زهرا اون سخنرانی کوبندش را انجام داد و فریاد زد که من دولت تعیین میکنم و با پشتوانه این دولت این ملت دولت تعیین میکنم و به دهان این دولت میزنم. بنابراین این سخنان بسیار ارزشمند و مهم و قوی و مستحکم بود که ملت ایران در پشت سر رهبری استاده شد و با ایمان به الله به پیروزی رسید و تا 22 بهمن که 10 روز طول نکشید نظام شاه پهلوی با اون قدرتش سقوط کرد و انقلاب اسلامی جایگاه او را گرفت و نظام اسلامی به وجود آمد.
بسیاری از انقلابات پس از یک مدت برگشت کرده یا شکست خوردن. اهداف، انگیزه و ماندگار بودن انقلاب اسلامی در ایران از نظر شما در چی بوده؟
علت ماندگاری انقلاب اسلامی را می توان از اهدافی که حضرت امام تعیین کرد علت ماندگاریش بود، توجه به خداوند متعال و توکل به ذات لایزال الهی و همچنین اهداف بلند پیاده شدن ارزش های اسلامی در جامعه و همچنین یک نظام اسلامی مبتنی بر ارزش ها و معارف اسلامی از مهمترین دستاوردها و اهداف و انگیزه قیام حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و مردم ایران بود که توانستند با این اهداف و انگیزه پیروزی خودش را جشن بگیره و همچنین بر اهداف خود دست پیدا بکنه.
انقلاب اسلامی چه نوید را برای ملت‌های مسلمان و مستضعف در جهان داده و می‌دهد؟
انقلاب اسلامی یک امید برای مستضعفان جهان بود و همچنین ملت‌های مسلمان که با دست خالی در برابر چکمه پوشان نظام‌های خودشان استادگی می‌کنند و به خصوص ملت فلسطین که سالیان دراز است بر ضد اسرائیل مبارزه می‌کنند و همچنین ملت‌های مختلف جامعه جوامع اسلامی در برابر نظام‌های طاغوتی خود دست به مبارزه می‌زنند و همچنین در برابر استکبار جهانی و استعمارگران مبارزات خودشان را در جای جای کشورهای اسلامی انجام می‌دهند. اما این انقلاب اسلامی توانست یک نوید جدید را برای نهضت‌های آزادی بخش در جهان انجام بدهند و مهمترین مسئله‌ای که تداعیگر حضور مردم در صحنه‌های مختلف بود دعوت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه برای پوشش دادن حمایت‌های خودشان از مردم فلسطین و مردم غزه بود که اونها سالیان دراز در برابر چکمه پوشان فولادین اسرائیل و نظام غاصب اسرائیل استادگی کردند و هیچگاه دست از مبارزه نکشیدند و این حمایت ها از ملت های مستضعف باعث شد که اونها روح تازه در کالبد و جانشان پیدا بشه و مبارزات خودشان را تشدید ببخشه، که خود از این نشانگر این است که ملت ها همواره استادگی و مقاومت میکنن و این خط و جبهه مقاومت ادامه پیدا خواهد کرد تا پیروزی کامل و انشاءالله تا ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف فراهم بشه.
تشکر میکنم جناب آقای حسن‌زاده، روزنامه‌نگار و آگاه مسائل سیاسی، که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو قرار دادین.
موفق باشید.
تحلیلی بود از عباس حسن‌زاده، آگاه مسائل سیاسی در خصوص دهه فجر و عوامل پیروزی انقلاب اسلامی. دعوت میکنم که تحلیل دیگه‌ای بشنوید از آقای حسن جعفری، دبیرکل حزب رفاه ملی افغانستان.
فرارسیدن 43 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، آنچه که سبب پیروزی ملت بزرگ ایران گردید، ایمان و اعتقاد به خدا، وحدت و یکپارچگی مردم و رهبری های خردمندانه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بود. سبب پیروزی انقلاب اسلامی گردید. گرچه در دنیا انقلاب های متعدد روی داده است و انقلاب های فراوانی به وجود آمده است، ولی انقلاب اسلامی ایران منحصر به فرد است و انقلاب اسلامی با ارزش های الهی توأم بود و با اتکای به خدا و وحدت پیش رفت و توانست رهبری های حضرت امام دنیا را به شگفت واداشت. و در واقع انقلاب اسلامی مظهر اراده مردم ایران بود.
به نظر شما در پیروزی انقلاب نقش امام تا چه حدود بوده؟
بدون شک نقش رهبری امام در پیروزی انقلاب اسلامی بی نهایت مؤثر بود، که توانست ملت ایران را با همه مشکلاتی که در پیش رو داشت به پیروزی رساند و حکومت 2500 ساله شاهنشاهی را سرنگون نمود.
با وجود دسایس دشمنان اسلام، چه باعث تداوم و ماندگاری انقلاب اسلامی گردیده است؟
آنچه که باعث تداوم انقلاب اسلامی گردیده است، این انقلاب را انقلاب ماندگار ساخته وحدت و یکپارچگی مردم و رهبری های انقلاب بود است. شما دیدین که وقتی با توکل به خدا هر جریانی به پیش بره و او نتیجه میده، تمام دنیا فکر میکرد با رفتن حضرت امام رحمت الله علیه و ارتحال ایشان انقلاب ایران از هم میپاشه، ولی دیدین که رهبری های خردمندانه حضرت امام خامنه ای توانست دنیا را نه تنها انقلاب اسلامی از هم نپاشید، بلکه مستحکمتر و پایدارتر شد، که امروز مبدل به قدرت عظیم گردیده که جهان نمیتونه او را نادیده بگیره، دنیا نمیتونه او را نادیده بگیره. به خاطر این است که این انقلاب ماندگاریش بیشتر شده. وحدت و یکپارچگی مردم و رهبری است. رهبری با همه این مشکلات، با همه این گرفتاری هایی که دشمنان در جلوروی ملت بزرگ ایران و دولت ایران قرار داد، با امو درایت، با امو توان و خلاقیتی که داشت، این انقلاب را رهبری کرد. حضرت امام خامنه ای در واقع میگن رهبریش بی‌بدیل بوده، چون به خاطری که توانست جلو توطئه‌ها و دسیسه های رنگارنگ امریکا بیستد. شما میبینید که ایران را ده ها سال است که در تحریم کرده، تحریم دارویی، تحریم در ابعاد مختلف تحریم شده است ایران، و این انقلاب چون متکی به خدا است و باور به ارزش‌های الهی داره و همچنان بر پایه همکاری و همیاری مردم قرار داره. لذا این انقلاب ماندگاریش به سبب مردمی بودن او است. انقلاب اسلامی ایران درس بزرگی برای دنیا داد، خصوصا به نهضت های آزادی بخش و به آنهایی که در راستای اسلام و قرآن حرکت میکرد. انقلاب اسلامی در واقع الگو و نمونه بارز از مبارزه علیه استکبار بود که شما دیدین که تحول عظیمی در منطقه صورت گرفت، در جهان صورت گرفت. کمونیسم شکست خورد و هیمنه آمریکا شکست خورد و حکومت 70 ساله و پوسیده کمونیستی در افغانستان و دیگر جاهای دنیا شکست خورد و روس‌ها اتحاد جماهیر شوروی از هم پاشید و هیمنه آمریکا هم مواجه با شکست کردید و در واقع شما میبینید که ماندگاری انقلاب اسلامی به سبب رهبری های و مدیریت های بی نهایت مؤثر و توانمند حضرت امام خامنه ای است و ما دعا میکنیم که خداوند وجود ایشان را برای ملت ایران و همچنین برای جهان اسلام داشته باشد.
انقلاب اسلامی چه درس را برای امت و ملت های دربند داده است؟
درس را که انقلاب اسلامی برای ملت ها و نهضت ها داد در واقع استمرار و پایمردی و استقامت، مصداق فاستقم کما امرتو بود و در واقع همون شعار نه شرقی نه غربی تحقق پیدا کرد. امروز میبینید که شرق و غرب در صدد ایست که یک رابطه با جمهوری اسلامی ایران داشته باشه. شما میبینید که امروز امریکا با همه ای خباست هایی که در دنیا انجام داده، شما میبینید در عراق را یک مدت اشغال کرد، افغانستان را اشغال کرد و خیلی کشورهای دیگر را در تحت سیطره خود قرار داد.
با پایان این مجموعه خبری رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
لحظه همراه رادیو دری بودین. عصرتان بخیر باشد. افغانستان در هفته‌ای که گذشت عنوان برنامه‌ای است که با هم می‌شنویم.
افکار سیاسی مختلف بیاین در یک افغانستان بکنن، نه تنها از خاطر کالفات بلکه به خاطر فرار به
موقعی آقای
دنی فرصت و فضای بسیار ایدئالی برای همسایگان ما فراهم شده که دیدن من دارن.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، امیدوار هستم که لحظه های خوبی را پیش رو داشته باشید. با افتخار خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته ای که گذشت. نخست نگاهی داریم به عناوین مهم این برنامه. اظهارات کابلوف در مورد طالبان. بازگشایی دانشگاه‌های افغانستان. و نشست پارلمان اتحاد اروپا در مورد زنان افغانستان. زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای امور افغانستان گفته است که مسکو گام‌های مشخصی برای برسمیت شناختن دولت طالبان بر اساس هنجارهای بین المللی در نظر خواهد گرفت. وی گفته احتمال دارد طالبان در بهار سال آینده با مقاومت گسترده مواجه شود. کابلوف در این حال اقدامات بشردوستانه را مسئولیت جامعه جهانی خوانده است. همکارم در همین باره گفتگوی انجام داده با محمد باقر محسنی کاظمی، کارشناس افغان در امور سیاسی، و نخست نظر وی را درباره اظهارات کابلوف پرسیده.
به نظر می رسد که این تفاوت در دیدگاه ها ناشی از وضعیتی است که در افغانستان حاکم است. ابهام در سرشت و سرنوشت حکومت روایی در افغانستان، دو خود بی بودن قدرت و چالش های متعددی که پیرامون حکومت روایی طالب ها وجود دارد، به نظر می رسد که چنین نگاه متفاوتی از قدرت های منطقه دیده شود. البته آقای کابلوف در ارتباط با نشستی که در اسلو صورت گرفت و برخی اقدامات خوشبینانه‌ای که به تعبیر اروپایی ها انجام دادن، از این جهت پیشبینیشان این بود که گام‌هایی برای رسمیت یابی طالب ها برداشته شده، اما واقعیت ها طوری است که به نظر می رسد که وضعیت داخل و او ملاک ها و شرایطی که باید برآورده شود تا حدود زیادی فاصله دارد. به همین اساس به نظر می رسد که تا زمانی یک وضعیت شفاف و وضعیت قابل فهم نباشه، ما شاهد ابهام یا تناقض حتی در مواضع کشورهای حساس پیرامون افغانستان باشیم.
با توجه به اینکه حدود 6 ماه از روی کار آمدن طالبا در افغانستان میگذره، ولی همچنان به رسمیت شناسی طالبا توسط مجامع بین المللی، کشورهای منطقه و کشورهای همسایه در حاله از ابهام قرار داره و نه تنها ما یک موضع مشخصی از این کشورها نمیبینیم، بلکه روز به روز داره پیچیده تر میشه قضایا. فکر میکنین دلیلی چی هست؟
همونطور که عرض شد، یک وضعیت ابهام‌آلود سیاست و حکومت روایی طالب هاست که جناحی، بخشی و یک جانبه میبینن به قضایا، و توقع طالب هایی است که با مقاومت بیشتر سیاسی دنیا ناگزیر میشن، هم به دلیل تهدیدات از تروریسم بین الملل و هم نسبت به وضع حقوق بشر در افغانستان. اینها ناگزیری ایجاد میکنه که در نهایت یک شناسایی به دست بیاره. از جانب دیگر ماهیت طالب ها، سرشت طالب ها و او ذهنیتی که نسبت به طالب ها وجود داره، کار را برای قناعت افکار عمومی غرب و بسا کشورهای مختلف برای شناسایی یک گروه ستیزجو، یک گروهی که تا هنوز ماهیت جنگی دارند و نسبت به مفاد و مفاهیم حقوق بشر و منشور حقوق بشر ملل متحد تا حدود زیادی بی‌اعتنایی نشان میدن. بحث این که حکومت به رسمیت شناخته شده، یک طرف ایست که باید در داخل اجماع با وجود بیاید. اجماعی داخل میتونه ثبات را تضمین بکنه و دوام یک حکومت مسئول را برنمایش بگذاره. به همین اساس به نظر میرسد که ما راهی دراز و طولانی نسبت به این قضیه داریم، مگر این که یک نگاه واقعا عمیق داخلی شکل بگیره که در او یک دولت فراگیر، یک دولت مشارکتی و یک دولت پاسخگو و مسئول در اولویت نسبت به شهروندان خودش باشه.
در خدمتان هستیم با برنامه افغانستان در هفته ای که گذشت. دانشگاه دولتی پس از چندین ماه در مناطق گرمسیر برای دانشجویان بازگشایی شد. گفته شده که دانشجویان دختر نیز در برخی مناطق در دانشگاه ها حاضر شدند. قرار است که دانشگاه های دولتی در مناطق سرسیر به تاریخ 7 هوت آغاز شود. از سوی دیگر گزارش های منتشر شد مبنی بر این که پس از تسلط طالبان بر افغانستان، بیش از 229 استاد تنها از دانشگاه های کابل، هرات و بلخ کشور را ترک کردند. همکارم در رابطه با همین موضوع نظر محترم عزیز احمد فانوس، استاد دانشگاه کابل را پرسیدم.
خب با تأسف سیستم
تحصیلی افغانستان این مشکل را طول 20 سال هم داشته. یک تعداد کسایی که حتی از دانشگاه دولتی برای ادامه تحصیل به سطح بالاتر ماستر یا دکترا می رفتن دوباره بر نمی گشتن. ما به قلت کادر علمی از قبل هم دچار بودیم و مسئله تخصص یک مشکل بسیار عمده افغانستان بوده، نه تنها حال بلکه در یک قرن اخیر که ما بسیار جامعه تخصصی نداریم. جامعه اکادمیک تخصصی ما بیشتر توسط کشورهای خارجی و کشورهای همسایه و کشورهای دوست تامین می شده و به این خاطر هم اکثر پروژه های ما توسط خارجی ها ساخت و ساز می شده. با تأسف در 20 سال هم نتونست کشورهای مانند آمریکا این مسئله را تضمین بکنه. یک تعداد هم که می خواستن برای تحصیل اونا پذیرفته می شدن، در جامعه پناهنده می شدن. ما بسیار کسایی را داریم که رفتن برای تحصیل و دوباره پس نامدن. شاید هم اونا مقصر نبودن به خاطر که می فهمیدن زمینه کار در عرصه خاص تخصصی برایشان در افغانستان وجود نداره. بنابراین این مشکل مشکل است که فکر می کنم زمانگیر است و طی مدت طولانی باید حل شود، خصوصا حالی که طالبها هم می خواهند که بدون مدرک تحصیلی در پست‌های بلند دولتی جا بگیرند.
خب این که اعلام هم شد و شما هم اشاره کردین که طالبها می خواهند که در سطوح مختلف در کارهای مدیریتی بدون اینکه مدرک تحصیلی داشته باشند جایگزین افراد متخصص و کارکرده خودش شوند، چقدر میتونه تاثیرگذار باشه روی وضعیت تحصیل در داخل افغانستان در دانشگاه ها و اینکه آیا انگیزه ها را برای درس خواندن برای دانشجو کمتر نخواهد کرد؟
خب انگیزه برای تحصیل در صورت در انسان وجود داره، برای تحقیق وجود داره، یک مسئله فطری و غریزی است. اما این به معنی از این نیست که اینا میتونن افغانستان بسازن. این متخصصای ما کافی هم نیست سر که دامه که با تحصیل.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت تقدیم حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند میشه. بسیار سپاسگزار هستیم از این که همراه ما هستید. مشاور امنیت ملی پاکستان در رأس یک هیئت بلندپایه سیاسی امنیتی در سفر به افغانستان با عبدالسلام حنفی معاون رئیس دولت و همچنین سرپرست وزارت خارجه طالبان در کابل دیدار و گفتگو کرد. انعام الله سمنگانی یکی از سخنگویان طالبان گفته حنفی در دیدار با مشاور امنیت ملی پاکستان گفته که صلح بدون تعمیق روابط اقتصادی به دست نمی آید. این سومین سفر یک هیئت بلندپایه از پاکستان به کابل از زمان تسلط طالبان بر افغانستان محسوب می شود. در رابطه با این موضوع نظر محترم محمد مختاری کارشناس سیاسی را پرسیدیم.
خب سفر مسئولان پاکستانی به افغانستان علل خصوص در شرایط کنونی یک امری غیر منتظره یا غیر مترقبه محسوب نمیشه، به دلیل اینکه اون چیزی که فعلا ما در افغانستان میبینیم محصول سالها برنامه‌ریزی، تلاش و هزینه پاکستانی ها علل خصوص بخش امنیتی پاکستانی ها هست و این سفرها یک سفر کاملا معمولی هست و طبعا در ادامه و در راستای اهداف از پیش تعریف شده پاکستانی ها انجام میگیره، اگرچه بعضی موضوعات جزئی دیگه مانند خط فردی دیورند و اینکه برخی از سیم خاردارها در بعضی از نقاط برداشته شده و چند وقت پیش اکثر جنجال هایی هم اتفاق افتاده بود و یک مقدار سر و صدای بلند شد، اینطور وانمود شد که بین پاکستان و بین حکومت طالبان در افغانستان تنش وجود داره. خب این مسائل هم عنوان شده که در راستای ترمیم این مسائل و رفع بعضی از سوء تفاهمات و اینها در حد یک فرافکنی و از این قبیل موضوعات خواهد بود و اون چیزی که مسلمه فعلا در افغانستان نظام امارت اسلامی و حکومت طالبان مستقر هست و این محصول تلاش ها و فعالیت های چندین ساله پاکستان ها و هزینه کلان اونهاست که تحقق پیدا کرده و به اهدافشان نزدیک شده. برای مدیریت و ترمیم برخی از جزئیات قطعا این رفت آمدها یک امر کاملا معمول و متعارف است و چیزی خیلی غیر منتظره و غیر مترقبه محسوب نمیشه.
هایدی هفتالا معاون پارلمان اروپا در نشست پارلمان این اتحادیه در مورد زنان افغانستان تاکید کرده که هیچ اقدامی برای به رسمیت شناختن طالبان بدون پیش شرط نباید صورت گیرد. پارلمان اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه نشست دو روزه را با عنوان روزهای زنان افغانستان در بروکسل برگزار کرد. در این نشست شمار زیادی از فعالان زن افغانستانی هم حضور داشتند. در روز نخست نشست رئیس پارلمان اروپا هم تبعیض سیستماتیک جنسیتی علیه زنان افغانستان توسط طالبان را به شدت محکوم کرد. موضوع حقوق زنان به ویژه از زمان روی کار آمدن طالبان در افغانستان همواره مورد بحث بوده. واکنش‌های زیادی را در این زمینه شاهد بودیم. از مولوی صاحب ضیایی کارشناس مسائل افغانستان پرسیدیم که چه نظری دارد در این باره.
میگم چیزی که در افغانستان بد دیدم فکر میکنم همه را در یک تنگنای قرارداد و جفا و مصیبت آفریده بر اقتصادی مردم افغانستان است. زنان دیر حق تلاش به این دارن که ما برای ما همون کارهایی که در گذشته داشتیم برای ما تفریح شود، سپرده شود، مکتب ها دوباره آزاد شود، کوهنجونا آزاد شود و سخنجه امارت اسلامی نیستم، لیکن مرتبا یا ایمان میکنن که در اول بهار تمام هم به مکاتب برای دختران باز میشه، کوهنجونا باز میشه، مدارس آموزشی باز میشه، تمام هم به مراکز تعلیمی باز میشه. این که در دفاتر یا چیزی نکار بکنن، این را هم قاعده و قانونی که خودی از یا بدهاش باید پول توشیح کنن یا چیزی بنویسن یا حد اقل قانون یا اساسی گذشته که بلکه دستشان است قانون اساسی را تنظیم میکنن. پس فکر میکنم در بخش های طبی که طبقه اینا بیشتر به کار بوده میشود و ضرورت بسیار مبرم هم دارد که یک تا دو روز بیشتر یک رئیسه یکی از شفاخانه ها را اینا تعیین کردن و فکر میکنم کمی رقم آهسته آهسته در دفاتر دیگری در جاهای دیگری که از طبقه ناس و از فقرای مبکار بوده می شود هیچ امکان نداره که این حکومت امارت اسلامی تعیین نکنه و در استخدام از این زنها استفاده صورت می گیرد.
اما موضوع حقوق زنان چنانچه اشاره شد همواره باعث کشمکش بوده، به خصوص بین کشورهای غربی و همچنین گروه طالبان که در افغانستان قدرت را به دست گرفته. در این باره کارشناسان تاکید دارند که ممکن است بحث‌های سیاسی در این زمینه مطرح باشد. به هر صورت بازم برای بررسی بیشتر نظر محترم محسن کارشناس سیاسی را پرسیدیم.
البته بازی دوباره اینها از سالیان متمادی نسبت به افغانستان ادامه داشتند. از یک طرف یک حکومت مستقر مورد حمایت خودشان را رها کردم و یک گروهی که انباره بدبینی بسیار جدی نسبت به او داشتن زمینه را فراهم کردم تا اینها قدرت را تسلط بکنند. به نظر می رسد که یک نگاه رقابتی در موضوعات منطقه پیرامون افغانستان نهفته است. بنی اساس است که ما یک نگاه متفاوت و یا متناقضی را شاهد هستیم. یک بحثی حقوق بشر مطرح می شود، یک وقتی ادعا می شود که موضوع دولت ملی و یا دولت همشمول مربوط به خود افغانها در داخل است. این تناقضات به نظر می رسد تا نتیجه رسیدن یک تفاهم استخباراتی و تنازع خواهد کشید و وضع افغانستان در گرو این بازی های پیچیده و این بازی های کاملا دوگانه خواهد بود.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت را از رادیو دری میشنوید بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همچنان همراه ما هستید. مراسم شب هرات با حضور نویسندگان ایرانی و افغانستانی برگزار شد. دکتر محمد جعفر یاحقی استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار رادیو دری با اشاره به برگزاری این نشست گفت انجمن همدلی‌های ایران افغانستان که در دانشگاه فردوسی مشهد تشکیل شده با همکاری اتاق بازرگانی خراسان رضوی میزبان این برنامه بود. این استاد دانشگاه فردوسی مشهد گفت پس از تغییر و تحولات اخیر در افغانستان از چند ماه قبل تا کنون فرهنگیان، ادیبان و شاعرانی از افغانستان به ایران آمدند و تصمیم گرفته شد که فعالیت‌های با آنها آغاز شود. اما در رابطه با مراسم شب هرات، این که چه ضرورتی دارد که داشته‌های شهر هرات شناسانده شود و داخل افغانستان و همچنین کشورهای خارج از افغانستان از دکتر خلیل الله افضلی پژوهشگر افغانستانی پرسیدیم که چه اقداماتی تا کنون انجام شده برای شناساندن بیشتر هرات به خصوص بین دو کشور ایران و افغانستان.
خب اگر به دو دسته تقسیم کنیم این دسته از فعالیت ها، اگر یک بخش وظیفه نهادهای دولتی باشه و یک بخش نهادهای خصوصی، من فکر میکنم که نهادهای دولتی وظیفه خود به شکل درست خصمانه انجام ندارن، حالا به هر دلیلی که بوده. اما در قسمت نهادهای خصوصی در چند سال گذشته چندین نهاد در هرات صورت تخصصی روی مباحث هرات پژوهی کار میکنن، چند ناشر هم در حوزه فعالیت داشتن، کارهای خیلی خوبی انجام شد. ما